سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان در ولایت پروان میگویند که تلاش ها برای انتقال مسافران که در دو طرف تونل سالنگ گیر ماندن جریان دارد. شورای سالنگ روز شنبه به دلیل بارش برف و طوفان شدید برای رفت آمد همه وسایل نقلیه بسته شد. مسافران که در دو طرف تونل سالنگ گیر ماندند به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که با مشکلات جدی روبروند. اما فضل الرحمن مسکینیار سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در پروان میگوید که تلاش ها برای نجات مسافران گیر مانده به گونه جدی جریان دارد. هنوز از سرنوشت مسافران که در داخل تونل گیر ماندند اطلاعی در دست نیست. در یک خبر دیگر مشنوید که در اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار به تازگی دست کم یک نفر جان داده. صدیق الله قریشی رئیس اطلاعات حکومت طالبان در این ولایت به رسانه ها گفته است که این فرد در ولسوالی لالپور جان باخته است. مقام های محلی طالبان در ننگرهار میزان خسارات مالی این سیلاب ها را زیاد خوانده. اداره هواشناسی حکومت طالبان در افغانستان بارش باران و جاری شدن سیلاب در 33 ولایت از پنجشنبه تا جمعه گذشته را پیش بینی کرده بود. این در حالی است که اداره امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که در اثر بارندگی در 29 و 30 ماه مارچ در 7 ولایت افغانستان بیش از 1500 هکتار زمین تخریب شده. رسانه های ترکیه به روز شنبه از دستگیری 40 پناهجوی افغان خبر دادند که به گفته پلیس در یک موتر لاری عامل مواد غذایی جا به جا شده بودند. پلیس شهر اماسیا اعلام کرده که این افراد را پس از تلاشی موترهای لاری دستگیر کرد و آنها پس از طی مراحل قانونی از ترکیه اخراج خواهند شد. پلیس ترکیه گفته که این پناهجویان که بین 18 تا 25 سال هستند از شهر آغری به شهر استانبول می رفتند. قرار است که باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان امروز با حریف فرانسویش جوهان وان دی هال مبارزه کند. این رقابت ساعت 4:30 دقیقه به وقت افغانستان در چارچوب مسابقات MMA در تایلند برگزار می شود. مبارز 11 پیروزی و 6 شکست دارد، اما حریفش که از سال 2021 به این سو ورزش های رزمی ترکیبی را آغاز کرده تا حالا 4 بار پیروز شده و 2 بار شکست خورده. ایمان الصفادی وزیر خارجه اردن میگوید اگر اسرائیل مسیرهای زمینی به نوار غزه را باز کند، مشکل قطعی در آنجا در مدت کوتاه حل خواهد شد. الصفادی این سخن را روز گذشته در نشست خبری مشترک با همتایان مصری و فرانسویش در قاهره ابراز کرد. سازمان ملل متحد نسبت به ادامه قطعی در غزه هشدار داده و از موانع در برابر توزیع کمک به قطعی زدگان در غزه انتقاد کرده. و سازمان ملل متحد می گوید که 4 ناظر نظامیش دیروز بر اثر انفجار آوان در جنوب لبنان زخمی شدند. در این منطقه هفته هاست که تبادل آتش میان اسرائیل و جنگجویان گروه حزب الله تحت حمایت ایران ادامه دارد. سازمان نظارت بر آتش بس ملل متحد مکان شلیک این آوان را افشا نکرده، اما آژانس ملی دولتی لبنان گفته که آوان مربوط به اسرائیل است. از زمان آغاز جنگ بین گروه تنرو حماس و اسرائیل در 7 اکتبر پارسال، اسرائیل تقریبا هر روز از مرزهای خود به گروه حزب الله لبنان حملات انجام میداد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان که گفته بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است، واکنش های تند را برانگیخته. چرا طالبان مخالف فعالیت احزاب سیاسی اند؟ عیسی اسحاق‌زی رئیس کنگره ملی افغانستان در پاسخ میگوید
اینا از آزادی ترس دارند، اینا از صدای مردم ترس دارند، از صدایی که در اونجا منافع ملی مطرح شوه، در اونجا عدالت مطرح شوه، در اونجا مسئله حقوق بشر مطرح شوه، اینا ایراد دارند.
در ادامه از آمادگی ها برای عید سعید فطر و کم رونق بودن بازارها در شهر کابل پایتخت افغانستان به شما جزئیات خواهیم داد.
سال به سر میششتیم به خاطر از اینکه با شویه چه حداقل هیچ نشم یک ششم کرای دکان خود خوب بکشیم. حال کل منیم در کرای دکان خود بند میمونیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دومین معموله کمک های بشر دوستانه روز گذشته قبرس را به مقصد نوار غزه جنگ زده ترک کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شما را از جریان های سیاسی در عکس العمل به سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان جلوگیری از فعالیت احزاب را به نفع افغانستان نمیدانند. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان به روز شنبه در نشست در کابل گفت که بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است. این مقام طالبان در ماه اسد پارسال هم گفته بود که فعالیت احزاب در کشور کاملا ممنوع است. جعفر احمدی جزئیات دارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت ده ها حزب سیاسی در این کشور متوقف شد و اعضای شماری از احزاب هم افغانستان را ترک کردند. شاه محمود میاخیل، معاون نهضت ملی صلح و مردم سالاری افغانستان، یکی از آنهاست. او فعالیت احزاب سیاسی را مهم می داند. آقای میاخیل با اشاره به سخنان تازه عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان می گوید که حاکمان فعلی برای حفظ قدرت مانع فعالیت احزاب می شوند.
در طالبان و تحریک او یا در حقانی شبکه در پخپل احزاب
دید. تحریک طالبان یا شبکه حقانی اینها خود احزاب هستند. متاسفانه که اینها خود حزب ایجاد میکنند و دار و دسته دارند، اما میخواهند افراد دیگر را محروم کنند. علتش این است که آنها یک گروه دیکتاتور هستند. با دادن حقوق لازم به مردم که باید آزادی بیان داشته باشند و مردم در تصامیم در موردشان سهم داشته باشند مخالفت میکنند. این خاصیت نظام ها و گروه های دیکتاتور است که احزاب دیگر را نمیگذارند و میخواهند تنها حزب خود را بر سر قدرت نگه دارند.
نور حزبونه نپریده و یواز خپل حزب واری چه به قدرت که وسطی.
عبدالحکیم شرعی به روز شنبه در نشست در کابل گفت که بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است. او این سخن را هنگام ارائه وضاحت در مورد تغییر مکان بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ابراز کرد. او افزود خانه‌ای که به حکمتیار داده شده بود موقتی بود. حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار برای رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان یک مکان را برای بود و باش حکمتیار و اعضای خانوادهش در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل اختصاص داده است. بر اساس توافق صلح بین حزب اسلامی و حکومت مخلوع افغانستان، خانه در منطقه دارالامان شهر کابل به گلبدین حکمتیار داده شده بود. این توافق در 29 سپتامبر 2016 که یکی از ماده هایش برقراری آتش بس دائمی میان دو طرف بود صورت گرفت. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عالیه حکومت طالبان در 25 ماه اسد پارسال در برنامه حسابدهی دولت به ملت اعلام کرد که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان کاملا ممنوع است. او گفته بود که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به نفع مردم نیست. اما روایت عیسی اسحاق‌زی رئیس کنگره ملی افغانستان متفاوت است.
مجموعه دیکتاتورها و ساختارهای توتالیتر و تامگرا، اینا از آزادی ترس دارند. اینا از صدای مردم ترس دارند. از صدایی که در اونجا منافع ملی مطرح شوه، در اونجا عدالت مطرح شوه، در اونجا مسئله حقوق بشر مطرح شوه، اینا اراز دارن که مردم آگاهی پیدا نکنن، مردم در روشنایی نرن، مردم باید در تاریکی نگاه کنن. احزاب سیاسی میتونن به مردم روشنگری کنن، مثل که تمام دنیا همین معمول بوده.
پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها حزب سیاسی در وزارت عدلیه نظام جمهوری مخلوع افغانستان رسما ثبت بود. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، رهبران و اعضای بسیاری احزاب از فعالیت دست کشیدند. حکومت طالبان افزون بر ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی، درهای مکاتب و پوهنتونها را برای دختران بسته، مانع کار بسیاری زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی و رفتن زنان و دختران به پارکها، حمامها و سفرهای طولانی بدون محرم شده است.
شنیدید که سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان گفته که بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است. عبدالحکیم شرعی روز گذشته در نشست در کابل این سخنان را هنگام ارائه توضیحات در مورد تغییر مکان بودباش گلبودی نکمتیار رهبر حزب اسلامی ابراز کرد. جعفر احمدی در این مورد با ایساقزی رئیس کنگرس ملی افغانستان گفتگوی مفصل کرده که یک بخش کوتاهش در گزارش پیشتر هم شنیدین و نظرش در این مورد سخنان عبدالحکیم شرعی پرسیده که گفتگوی مفصل اکنون میشنویم.
دو اصل بسیار مهمی برای کنترل حکومت هایی که دیکتاتور نشن، فاسد نشن و از برنامه های ملی و آزادی خانه و حقوق بشر عدول نکنن، این عبارت از جامعه مدنی هست. جامعه مدنی متشکل ساختارهای سیاسی، اجتماعی، مدنی، یعنی فعالین جوانان، اتحادیه‌های صنفی، بالاخره کوپراتیف ها و احزاب سیاسی. یعنی اگر قرار باشه که در جامعه ما بخوایم که حکومت ها را زیر فشار قرار بدیم که دیگه به دیکتاتوری نره، به افراطیت نره و بالاخره به طرف فساد نره، یا منافع ملی را نقص نکنه یا قوانین بین‌المللی نقص نکنه، جامعه مدنی جدا از حکومت و یا دولت ایجاد میشه. یعنی بدون مداخله دولت این جامعه مدنی، یعنی جامعه تنها یک رهبر نداره، رهبرای سیاسی باید از طریق جامعه مدنی باوجود به تا مردم الترناتیف های مختلف
بله.
رسیدن به یک انتخابات که رهبرای درست برای تامین منافع ملی و پیشرفت خود انتخاب کنه، و اگر یک رهبر به کجرا میره بیرا حرکت میکنه، مردم با وسیله جامعه مدنی شناسایی شوه و رکن دوم دیگه میدیا ها هستن، رسانه ها هستن، که رسانه ها باید مستقل باشن و بی‌طرف باشن و عاقل باشن که تمام منافع و مزاری را که علی مردم افغانستان منافع ملی قرار میگیره ایره به مردم مزاری و منافعشان توضیح بتن و مردم روشنگری کنن تا مردم جلو دیکتاتوری و جلو فساد و جلوه انحراف از منافع ملی و حقوق بشر در کشور بگیرن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان قانون احزاب در این کشور را لغو کردن، و حالا هم وزیر عدلی طالبان میگه که گرفتن نام حزب جرم هست. چرا طالبان در برابر احزاب حساس هستند و مشخصا از چی حراس دارند اینا؟
آقای احمدی مجموعاً دکتاتورها و ساختارهای توتالیتر و تامگرا، اینا از آزادی ترس دارن، اینا از صدای مردم ترس دارن، از صدایی که در اونجا منافع ملی مطرح شوه، در اونجا عدالت مطرح شوه، در اونجا مسئله حقوق بشر مطرح شوه، اینا ایراد دارن که مردم آگاهی پیدا نکنن، مردم در روشنایی نرن، مردم باید در تاریکی نگاه کنن. احزاب سیاسی میتونن به مردم روشنگری کنن، مثل که تمام دنیا همین معمول بوده. دکتاتوری هایی که در هند بوده شما دیدین که ساختارهای جا شد به نام کنگرس، در اون روشنگری کردن علی رغم تمام استبداد راجاهای فاسد و حتی کلونیالیزم یا استعمار، تانستن که به مردم روشنی گری کنن و اینا را شکست بدن، هم فساد هم دکتاتوری را. تا آفریقا من قسم بود، اپارتاید به حساب نژادی بود، ولی مردم استاده شد، رسانه ها استاده شد و شخصت های ملی و آزادی خواه هم در داخل و هم در خارج بعد از جنگ دوم جهانی به این نتیجه رسیده بودن که یگانه راه برای کشورها آزادی است، عدالت است، پیشرفت است، تحقق اعلامی حقوق بشر است. هم در هند یک تغییرات درست آمد، هم حرکت ملی آزادی خوانه و هم در افریقا. بنان ما به یقین هستم که پیوسته دکتاتور از آزادی راست دارن، از روشنگری راست دارن و تلاش دارن که در تاریکی مردم نگاه کنن تا بتانن به عمر به حساب ننگین خود ادامه بتن.
جناب اساقزی، خب شماری از منتقدان هم طور استدلال میکنن که در زمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان احزاب نتانستن مسئولیت هایشان را در جامعه درست انجام بتن و بجای مسئولیت های اصلیشان اینا رفتن دنبال کارهای دیگه. چقدر موافق هستین شما؟ البته شماری از احزاب،
متاسفانه احزاب در افغانستان بیشتر یا احزاب ایدئولوژیک بوده، چی چپ رادیکال چی راست رادیکال مذهبی، این احزاب متاسفانه وسیله بوده برای دیکتاتوری های طبقاتی نژادی و قومی. این نتایج خوبی نداشت. از تقریبا 40 سال به این طرف نقش احزاب متاسفانه در روند رفتن به سوی آزادی و عدالت و دموکراسی مفید مؤثر نبود، برای اینکه هر ساختار اجتماعی و سیاسی که در چارچوبات یک ایدئولوژی، خود ایدئولوژی دستگاه نکازدهنده تعصب از چی جنسی باشه، چی طبقاتی باشه، چی نژادی باشه، چی کمونیسم، چی فاشیسم، چی فاندامنتالیسم، اینا مجموعاً جامعه را به طرف دیکتاتوری میبرن، به طرف وحشت میبرن و بالاخره راه آزادی و عدالت در جامعه باز نمیشه. از این خاطر ما به یقین هستم که ما اگر با مخالفه های آزادی میخواهیم که حزب بسازیم که آزادی مدافع واقعی، آزادی برای همه، یعنی منافع ملی افغانستان تقسیم ناپذیر است، حقوق بشر تقسیم ناپذیر است، جابه تابع مسائل جغرافیایی نیست و همچنان منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است، تابع مسائل قومی و نژادی و جنسی و طبقاتی نیست. بنابراین اگر ما بخواهیم منافع ملی خود را تامین کنیم، باید احزاب با می مؤلفه های ایجاد شود که هیچ کس نتواند به آزادی یک فرد تجاوز کنه، نه تنها اقلیت ها، نه تنها اکثریت ها تعرض کنه و آزادی رو سلب کنه. بنابراین
بله،
آزادی خواهی دفاع از ارزش های انسانی و دفاع از ارزش های اخلاقی افراد است. بنابراین با این مؤلفه ها اگر عذاب ایجاد میشه، ما میتونیم که روشنگری کنن مردم ها و بالاخره احزاب سیاسی نقش بسیار اساسی برای تامین عدالت و صلح دائمی و بالاخره پیشرفت افغانستان ایفا کنن.
عیسی اسحاق‌زئی رئیس کنگره ملی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که 31 ماه مارچ آخرین مهلت ورود بدون ویزا و پاسپورت رانندگان موترهای باربری افغان به پاکستان خوانده شده بود، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که این مشکل اکنون حل شده. سخنگوی وزارت در کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که بر اساس توافق جدید با پاکستان، رانندگان افغان تا یک سال دیگر میتونند که با اسناد موقت به رفت آمدشان ادامه بدن. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه جدید با پاکستان، رانندگان موترهای باربری تا یک سال دیگر با اسناد موقت می توانند تردد کنند. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها با مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور توافق صورت گرفت که از اول ماه می 2024 تطبیق گردد.
پیش از این حکومت پاکستان هشدار داده بود که پس از 31 مارچ رانندگان افغان بدون ویزا و پاسپورت نمی توانند وارد این کشور شوند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کنند که شرط داشتن ویزا بر رانندگان افغان برداشته شده است و این یک پیشرفت مهم است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، بر رادیو آزادی گفت:
این تصمیم برای موترهای لاری برای یک سال دیگر تمدید شده است و این موترها می توانند به سیستم قدیم تا یک سال دیگر تردد کنند. در این مدت باید توسط افغانستان و پاکستان یک میکانیزم جدید ایجاد و تصویب شود، اما در حال حاضر مشکل تردد موترها حل شده است.
فعلا دا مشکل حل شو او موتر تک را تک کوی.
شمار از تاجران افغان نیز حذف شرط ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را اقدام خوب برای مبادلات تجاری دو کشور می دانند و از این تصمیم استقبال می کنند. حاجی یمین، تاجر میوه تازه، بر رادیو آزادی گفت:
تمام تاجران از این تصمیم خوشحال هستند و امیدواریم این تصمیم تا پایان مهلت تعیین شده عملی شود.
زاهدالله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام به رادیو آزادی گفت باید یک میکانیسم ایجاد شود تا مشکلات تردد اموال تجاران به گونه دائمی حل شود. این در حالی است که روز دوشنبه هفته گذشته هیئتی از وزارت تجارت پاکستان در یک سفر دوروزه به کابل آمد و نشست‌های را با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن یک راه حل برای مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان برگزار کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از آمادگی ها برای عید سید فطر در کابل به شما خواهیم گفت، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که دومین محموله کمک های بشر دوستانه روز گذشته قبرس به مقصد نوار غزه ترک کرد. محموله نخست عامل کمک های بشر دوستانه دو هفته پیش از طریق دریا وارد غزه شده بود. باز هم ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
نزدیک به 400 تن کمک های بشر دوستانه روز گذشته از قبرس به مقصد غزه فرستاده شد. سازمان های خیریه World Center Kitchen مستقر در ایالات متحده و Spanish Open Arms روند انتقال این کمک ها را تنظیم کردند. یک کشتی بزرگ و دو کشتی کوچک حامل این کمک ها بندر لارناکا در قبرس را به روز شنبه ترک و سفر 65 ساعته را آغاز کردند. این پس از تلاش های دیپلماتیک قبرس برای گشودن یک دهلیز دریایی به غزه انجام شد. جمعیت هلال احمر فلسطین می گوید که در جریان هرج و مرج اخیر هنگام توزیع کمک ها در شمال غزه، جایی که شاهد قحطی است، شماری از افراد جان باختند. از هفتم ماه اکتبر پارسال جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه جریان دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. این جنگ پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر پارسال آغاز شد، حمله ای که 1200 کشته بر جای گذاشت و 240 تن گروگان گرفته شدند. در ماه نوامبر پارسال در جریان آتش بس هفت روزه شماری از گروگان‌های اسرائیلی در بدل آزادی ده ها اسیر فلسطینی رها شدند. اما بر اساس گزارش‌ها بیش از 100 اسرائیلی هنوز گروگان هستند. سازمان جهانی صحت میگوید که نیاز است حدود 9000 بیمار در غزه و اطراف آن برای دریافت خدمات صحی اضطراری به مکانهای دیگر منتقل شوند. این سازمان به روز شنبه اعلام کرد که تنها 10 شفاخانه در غزه وجود دارد که به صورت معدود فعالیت میکنند و هزاران بیمار از خدمات صحی محروم هستند. به گفته این سازمان پیش از آغاز جنگ 36 شفاخانه در غزه فعال بود. شاهدان عینی به روز شنبه از شنیدن صدای درگیری شدید و انفجار در غزه خبر دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس در مورد آتش بس در غزه را تصویب کرد. پیش از این روز دوشنبه در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که غیر الزامی خوانده شده، درخواست آتش بس فوری در غزه صورت گرفت. 14 رأی مثبت به این قطعنامه داده شد، اما ایالات متحده به آن رأی ممتنع داد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد که از 7 اکتبر 2023 تا کنون در غزه بیش از 32700 تن کشته و اضافه از 75000 تن دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکرده است.
بیشتر از خبر.
در حالی که چند روز اندک به عید سید فطر باقی مانده، شمار از فروشندگان لوازم خانه در کابل میگن که بازار کارشان رونق نداره. ای که چرا؟ خجسته کبیری جزئیات داره.
ظاهراً امسال بازارهای کابل رونق شب و روزهای عیدهای سالهای گذشته را ندارد.
برخی فروشندگان لوازم خانه در کابل میگویند شور و اشتیاق مردم برای خرید وسایل خانه کمتر شده و بازار کار آنها با رکود مواجه است.
مردم امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتند، یک شور هیجان دادند.
جواد یک تن از تاجران پرده و دوشک است که میگوید در این عید حتی پول کرای دکانش را به دست ناورده است. او درباره رونق کاروبارش در عیدهای گذشته به رادیو آزادی گفت.
15 رمضان که میشد دیگه ما کار گرفته نمیتونستیم از مشتری را. یک تا دادش باور کرد، بخیت شدم وزن میکرد، بگردم خیر از مر بود، از ما مشتری سابقیت هستم که خانم دایید به پرده نمونه، به توشک نمونه. سال بسر میششتیم به خاطر از اینکه با شویه چه و حداقل هیچ نشم یک ششم کرای دکان خود خوب بکشیم. حال کل منیم در کرای دکان خود بند میمونیم.
روح الله که از 10 سال کار فروش مبل و فرنیچر خانه را میکند میگوید اکثریت مشتری هایش افغانستان را ترک کرده و سال روان چندان عایدی نداشته است.
این 20 رمضان است، ما در 20 روز یک سید سودا کردیم. قدان باغ و یواده هم میامده که میخی مکمل سرک بند میبوده که زده ها میزاد زای مدال میری صاحب سکره هیچ کس نیسته کل هی کوشش میکنن بکریزه هیچ کس در یوتن آقا علاقه مندی نمانده برشو که ما در مثال بیخی کل زده تاون روان استیم.
سید بلال یک تن از قالین فروشان در شهر نو کابل به رادیو آزادی میگوید تعداد مشتری هایش در افغانستان بسیار کاهش یافته و مردم به جای خرید قالین نو حتی قالین های کهنه ایشان را برای فروش می آورند.
کاربر بسیار کم شده. آره مردم مالای خود کنی خود می فروشن، پول از خود خرج خود ندارن. قالین چیز تزیینیست، پول مصرف زیاد شد قالین می خرن، پول مصرف کم شد قالین خود می فروشن. اقتصاد مردم به صفر است. از این خاطر ما به افغانستان هیچ فروختن نمی تونه، کس خ نمی خره.
برخی شهروندان کابل می گویند به علت افزایش بیکاری، نبود درآمد ثابت و تحولات اقتصادی حتی مصارف روزانه را به مشکل تامین می کنند.
این چند است بیادن؟
ظرف تمام برای اشتوک می گیرید؟
آره برای اشتوک.
قیمت چی 200؟
چی میگی تو برادر 200؟
موسکا باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید در گذشته کارمند بانک بود و با عایدی که داشت تجلیل از عید نیز برایش خوشایند بود، اما بیکاری و نبود عاید خوشی عید را از او گرفته است.
در گذشته برای عید بسیار آمادگی می گرفتیم، با شوق و ذوق پرده و دوشک نو می خریدیم، خرید می کردیم، اما حال به خاطر مشکلات اقتصادی یک چیز نو خریده نمی توانیم، حتی برای کودکان و مال باز خریده نمی توانیم.
امین الله از دیگر باشندگان شهر کابل که او نیز کارش را از دست داده برادیو آزادی میگوید
این عید برای ما مثل گذشته نیست. در گذشته ما برای خود لباس می خریدیم، وسایل برای مهمان و سودا برای خانه. حال این گونه نیست. مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. هیچ چیزی در دست نداریم، کار نداریم، هر چیز با پول می شود. پول نباشد هیچ کار نمی شود. برای این هیچ امید خاصی نداریم.
این در حال است که سازمان های مختلف بین المللی بارها با نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش دادند که میزان فقر و بیکاری و نیازمندی مردم در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. اما مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت به اندازه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند خراب نیست. با این وجود بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما متقاعدین پیش رئیس ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودند. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما عید آمد، این بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امون امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عبادت میکردیم. همین مسئولین طالبا آمدن کتیم و لیسا پیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همین از خیرتان همین پیش رئیس ریاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالب ها آمدن، مچیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنید.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار ورزشی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از